أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
هدیه به روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام، صلوات خدا فرمود. در جلسه گذشته در مورد اهمیت شب قدر مطالبی عرض شد و اینکه شب قدر از نظر قوه و توان به اندازه 1000 ماه یا 80 سال از عمر دنیا میتونه برای انسان خیر و برکت داشته باشه و لحظاتش و ساعاتش با لحظات و ساعات عادی برابر نیست از نظر ارزشی و از نظر فیض و کمالی که میتونه نصیب انسان بکنه. لذا انسان باید خیلی مراقبت بکنه در این شبها که نهایت استفاده رو ازش بکنه. و عرض شد که بیشترین چیزی که گیر ما میتونه بیاد، یعنی مهمترین چیز، نه بیشترین چیز، مهمترین چیزی که تو این شبها به درد ما میخوره این هستش که ما مشمول عفو و مغفرت الهی بشیم و خداوند تبارک و تعالی ما رو ببخشه. لذا مهمترین عمل هم یکی از مهمترین اعمال و عبادات در این ماه استغفار هست، طلب مغفرت الهی. عرض کردیم که اگر در این شب که دعا مستجاب هست و توان و قدرت امشب به اندازه 1000 ماه عبادت هست، باید شرایط و آدابی رو رعایت بکنیم. اگر بخوایم دعای ما مستجاب بشه، دعاهایی که میکنیم در حق خودمون و در حق دیگران باید موانع قبول دعا رو برداریم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، در شبهای جمعه در دعای کامل میخونیم. خداوندا اون گناهانی رو که موجب حبس دعا میشن و نمیذارن که دعا بالا بره و اجابت بشه رو بیامرز. اگر خاطر شریفتون باشه 4 گروه رو که دعاشون مورد اجابت قرار نمیگیره خدمتون عرض کردیم، آفتهایی رو ذکر کردیم. امشب هم به 2-3 نکته اشاره میکنیم تو این زمینه و اگر هم رسیدیم یه بعضی از آداب دعا هم در این شبهای مهم و در همه ایام سال اشاره خواهیم کرد. اولین مطلب این استش که کسی که طلب بخشش خدا رو میکنه، طلب مغفرت الهی رو میکنه و میخواد خداوند گناهان او رو ببخشه، باید تصمیم به ادامه گناه نداشته باشه. یعنی توبه کنه، حتما توبه حقیقی. یعنی در دلش این نباشه که گناهی از گناهای خدا رو بعد از این شب ادامه بده و انجام بده. اصرار بر گناهی نداشته باشه، میدونه کاری از کارها هست که داره انجام میده و گناه هست و حالا در این شب میخواد خداوند همه گناهاشو ببخشه، این باید گناه رو کنار بذاره و باید نیت داشته باشه که این گناه رو ادامه نمیده. حقیقتا تصمیم به صلح و آشتی با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه و خیال ادامه گناه و خیال انجام گناه رو از سرش بیرون بکنه. نه اینکه میدونه کارهایی داره میکنه که این کارها حرام هست، جایز نیست و ادامهش بده این کارها. این با معذرت خواهی منافات داره. ما حقیقتا باید قلبا از گذشته خودمون پشیمون باشیم، از معاصی که در گذشته انجام دادیم پشیمون باشیم تا خداوند ما رو مورد رحمت خودش قرار بده. توبه عبارت است از پشیمانی، از توبتو ندم، توبه همون پشیمانی هستش. یعنی کسی که قلبا پشیمان میشه از زشتی هایی که انجام داده، حقیقتا پشیمان هست و دیگه نمیخواد برگرده، او کسیست که خداوند تبارک و تعالی توبهش رو میپذیره. اما اگه کسی نیت داره که کارهاشو ادامه بده به همون روندی که قبلا میکرده و ادامه بده، این هر چند هم گریه بکنه استغفار کنه فایده ای نخواهد داشت. چون نیتش هست گناه رو ادامه بده. این خیلی مسخره کردن خداوند تبارک و تعالی است، هم مسخره کردن خودش هست هم مسخره کردن خداوند هست، که ما تصمیم نداریم، تصمیم جدی نداریم دست از مبارزه با خدا، دست از خون به دل امام زمان علیه السلام کردن، دست از ناراحت کردن قلب مقدس امام زمان برداریم، بعد هم میبینیم که گریه هم میکنیم، میگیم خدایا ما رو ببخش. عشق و گریه فایده ای نداره مگر زمانی که حقیقتا انسان پشیمون شده باشه و نخواد گناه رو ادامه بده، این موقع هستش. امام رضا علیه السلام میفرماید که من استغفر بلسانهی ولم یندم بقلبهی فقد استهزأ بنفسه. کسی که با زبانش از خداوند طلب مغفرت میکنه، استغفار میکنه زبانی، اما قلبا پشیمون نشده، این خودش رو مسخره کرده. فقط استهزأ به نفسه، خودشو مسخره کرده که بیا اینجا گریه بکنی، دستا بگیری بالا، هی عشق بریزی بزنی تو سر خودت که آی خدا چه گذشته بدی داشتم، چه گذشته ننگاوری داشتم، چه کارهای زشتی انجام دادم، ببخش امشب. بعدم خیال نداره هیچ تحولی در دلش و در قلبش و در رفتار و کردارش ایجاد بکنه. خیال نداره آدم جدیدی باشه، میخواد فردام که صبح از خواب پاشد همون کارهایی که قبلا میکرد و حرام هم هست ادامه بده. این میفهمد فقط استهزأ به نفسه. چرا؟ چون دعا اولین شرطش این هستش که چیه؟ که انسان بر طبق دعای خودش عمل بکنه. اگر مغفرت رو میخواد خودش هم باید اهل مغفرت باشه، اگر بخشش رو میخواد خودش هم باید اهل بخشش دیگران باشه، کسایی بگه که در حق او اشتباه کردن، بدی کردن، ظلم کردن، اینها رو ببخشه. و اگر توبه میخواد باید خیال داشته باشه که کار رو ادامه نده. شما چقدر ناراحت میشید وقتی یه نفر که در حق شما ظلم کرده بیاد به شما بگه آقا من معذرت میخوام از شما، اما خیال داشته باشه همون کارش رو چیکار کنه؟ ادامه بده. همون ظلم، همون بیادبی، همون جسارت رو در حق به شما ادامه بده. خب شما چقدر ناراحت میشید؟ این چقدر متأثر کننده است؟ چقدر مسخره است که یه نفر بیاد بگه ببخشید ما و دوباره ادامه بده همون کارش. خیلی این مسخرگی است. تا اینکه یکی بیاد به خداوند تبارک و تعالی عرض کنه که مولای من، سید من، سرور من، پروردگار من، منو ببخش، ظلم هایی که کردم، گناهانی که کردم، آلودگی هایی که کسب کردم، ببخشید. ولی خب فردا همون آش همون کاسه، روز از نو، روزی از نو، دوباره همون کاری که قبلا میکرد. این امام رضا علیه السلام میفرماید که فقط استهزأ بنفسه. توبه حقیقی فقط در مورد کسی صادق هستش که قلبا پشیمان هستش و نمیخواد ادامه بده کارش رو. کما که در مورد پناه بردن به جهنم هم همینو میگه. خب ما یکی از دعاهایی که این شبها وارد شده بخونیم دعای مجیر هست. مجیر یعنی چی؟ یعنی کسی که پناهنده میشه. دائم در دعای مجیر میگیم چی؟ اجرنا من النار، یا رب، یا چیزهای دیگه. خدایا ما رو پناه بده. از آتش جهنم ما رو پناه بده. اجرنا من النار یا رب. دائمیش تکرار میشه. این چند سه شب احیا ما این رو میخونیم. و دائم هم در بعد از نماز، هر نماز در دعای یا علی و یا عظیم اینو میخونیم. که خدایا منت به من بگذار و منو از آتش نجات بده. فیا ولمن ولا یمن علیک من علیه به فکاک رقبتی من النار. منت بگذار به من با آزاد کردن من از جهنم. خدای منت بگذار به من. اینو میگیم هر روز بعد از نماز، بعد از هر نماز واجبم وارد شده. یعنی دائم میخوایم خدای ما رو از جهنم نجات بده. به این ادعیه شبهای احیام نگاه کن، چقدر پناهندگی به خدا هست از جهنم. یا هر شب ماه مبارک وارد شده که اعوذ به جلال وجه کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او لیلتی هذا و لک قبلی تبعتون او ذنب تعذبنی علی. خدایا پناه میبرم به وجه کریم تو از این که این ماه بگذره و یه گناهی، ذنبی، خطیئه‌ای در گردن من باشه که بخوای به وسیله اون منو عذاب بکنی. پناه میبرم. پناهندگی باید حقیقی باشه. شما این طرف باشی، اون محلی که میخوای بهش پناه ببری از تو فاصله داشته باشه، بعد هی بگی من پناه میبرم. پناه بردن که اینجوری نیست. پناه بردن یعنی که شما حرکت کنی و به پناهگاه بری، خودتو داخل پناهگاه بکنی. عمل میخواد، فقط با خواستن که نیستش. حقیقتا باید عمل کنی، خودتو توی پناهگاه ببری. اعوذ یعنی چی؟ یعنی پناه میبرم. اجرنا یعنی چی؟ یعنی پناه بده به ما خدایا. یعنی پناهندگی باید حقیقی باشه. اگه قرار باشه من تصمیم به ادامه گناهام داشته باشم، تصمیم به شهوترانی داشته باشم، تصمیم به معصیت خدا داشته باشم، بعدم بگم خدای ببخش، خدای منو پناه بده از جهنم، من علیه به فکاک رقبتی من النار، منت بگذار بر من، این مسخرگیست. لذا امام رضا علیه السلام میفرماید که در ادامه همین حدیثی که خوندم، هر کس از خدا طلب مغفرت بکنه و قلبا پشیمون نشه خودشو مسخره کرده، میفرماید من تعوذ بالله من النار ولم یترک شهوات دنیا فقد استهزأ بنفسه. هر کس از پناه ببره به خدا از جهنم، من تعوذ بالله من النار، پناه ببره به خدا از جهنم، به خدا منو پناه بده از آتشت، اما شهوت دنیا رو ترک نکنه، معصیت ها و گناه های دنیا رو ترک نکنه. میگه این خودش رو مسخره کرده، من شمشیر دستم با یه نفر به جنگ برمیخیزم، هی به شمشیر میکشم، بعدم آقا معذرت میخوام، ببخشید، دوباره با شمشیر، دوباره آقا معذرت میخوام، دوباره بید. این خیلی مسخرگی است. انسان ترک شهوت دنیا نکنه، بعد بگه خدای منو از آتش جهنم پناه بده. آتش جهنم مایش چیه؟ اونی که جان انسان رو به آتش میکشونه چیه مایش؟ اونی که روح رو آلودگی میکنه چیه؟ شهوات حرام هست، کارهای حرام هستش. وقتی این هست معناش این چیه؟ من برم تو آتش خودم بزنم تو آتش، بگم خدای نجات بده. اگه کسی میخواد نجات پیدا کنه باید دستشو بلند کنه بده به اونی که میخواد دستشو نجات بده. ما بریم خودم تو آتیش بشینیم، بعد امام ما بیاد بگه آقا دستو من بده بیا از آتیش نجاتو بدم، بگم نه دستام نمیده، دستمو کوتاه کنیم بشینیم بگیم که ما نجات بده. نمیشه. حقیقی تمنای حقیقی برای نجات از جهنم باید باشه. پس یکی از شرایط دعا و استغفار حقیقی این است که انسان توبه حقیقی بکنه، هم قلبن پشیمون باشه و هم خیال ادامه گناه رو نداشته باشه. نه اینکه موسیقی حرام گوش بکنی، ارتباط حرام داشته باشی، از کنم حرام بخوری، کار حرام انجام بدی، بعدم شب قد بیا بشین اینجا هی آبغوره بگیری و خلاصه. یه بشکه 220 لیتری هم که شما گریه کنی پر بشه، هیچ فایده برای تو نداره. میان بند خدای وایسته رو سر بالا سر داستانی است در مولوی، سگش گریه میکرد، خیلی گریه میکرد، تو چقدر سعی با وفایی بودی، تو چقدر به من کمک کردی، چه لطفا که در حق من کردی، هی گریه 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 سگه داشت میمورد. یکی اومد گفت چیه چرا داری گریه میکنی؟ گفتش که این سگم خیلی سگ خوب با وفایی بود، سالها با هم انس داشتیم، داره میمیره. میگه خب چیشه؟ میگه این گرسنه‌شه. میگه خب این چیه بغل تو؟ میگه این کیسه است، کیسه نان اینا. میگه خب بهش بده بخوره. میگه نه من که نان نمیتونم بهش بدم که، فقط میتونم گریه کنم براش. کاری که میتونم بکنم اینه که فقط گریه کنم براش، از نون خودم بهش نمیدم که. حالا یه کسی بخواد دست از شیطون بر نداره، هیچ از طبیعتش از شهوتش مایه نگذاره، از دنیاش از لذات حرام مایه نگذاره، بعدم بیاد بگه که خدایا ببخش ما، و هم تو دلش خیال داره ادامه بده کار، خیلی مسخرگی است. خود این استغفار گناهه، چون مسخره کردن خدا که شوخی نیستش که، ولی این مسخره کردنی که در لباس مقدس انجام میشه. یک کسی میره توی محل حرام خدا رو مسخره میکنه نعوذ بالله، یک کسی هم وضو میگیره شب میاد اینجا تو مسجد خدا رو مسخره میکنه، تا صبح هم مسخره میکنه، بعد هم جالب انتظار داره چقدر ثواب ببره. هم مسخره کردن خدا انتظار داره کلی هم ثواب ببره. نه حقیقتا باید پشیمون شده باشه و خیال نداشته باشه ادامه بده. این از این. خب بعد چی؟ آفت بعدی که ما باید برای اینکه دعامون تو این شبی که بالاتر از هزار ماه هست مستجاب بشه و انشالله مشمول رحمت قرار بگیریم، بذارید از خود بیان مرحوم امیر زوادآقا رحمت الله علیه بکنم. امیر زوادآقا استاد اخلاق بوده، استاد عرفان بوده، یکی از اولیاء بزرگ الهی بوده. امام خمینی سلام الله علیه فرمود ایشون عارف کامل هست و خیلی سفارش کردن که کتابهای ایشون خونده بشه. درس اخلاق داشتن، استاد اخلاق بوده ایشون، استاد امام بوده. می فرماید پس از پاکسازی و تطهیر دل با توبه راستین که زیبنده ترین و ضروری ترین. آقا اصل کار شب قدر همینه. ضروری ترین کار این هستش که واقعا با خدا آشتی بکنی، با امام زمان علیه السلام آشتی بکنی، خیال نداشته باشی معصیت رو ادامه بدی، خیال نداشته باشی دشمنی تو ادامه بدی، خیال نداشته باشی خون به دل کردن امام زمان علیه السلام ادامه بدی. و ضروری ترین عمل در این ماه است که زیبنده ترین و ضروری ترین عمل در این ماه است. چی بهتر است بعد از این عمل، بعد از توبه؟ پاکسازی و تطهیر خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب، اینو پاکش بکنی. غذایی که میخوری باش افطار میکنی پاک باشه، حلال پاک. خونه که توش نماز میخونی، روزه میگیری پاک. لباسی که میپوشی پاک. و نیز با پرداخت خمس بس زیبنده و ضروری است، زیرا آنچه که در اخبار آمده خداوند خمس را برای پاکسازی اموال آدمی قرار داده است. از این روی لازم است که در آغاز ماه خمس مال خویش را بپردازد تا خورد و خوراک و دیگر کارهای او همه از مال حلال باشد. در مورد آغاز ماه هستش. یعنی چی؟ یعنی کسی مال حرام، با مال حرام که نمیشه روزه گرفتی، مال قسمی که نمیشه روزه گرفت. خمس یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم تو این جلسه مثل که خمس رو بده. خمس رو ببینید یعنی این که خداوند تبارک و تعالی، بذار از جوونا شروع کنیم که میرن سر کار، از اول بنای زندگیشون پاکیزه باشه. توضیح بدم، یه جوانی میخواد تشکیل خانواده بده، میره سر کار، امروز استخدام میشه، یک ماه بعد اولین درآمد شخصی چون که از محصول چیه؟ محصول کار کردشه. حالا یا میره یه جا بنایی میکنه، یا یه جا میره توی مغازه شاگردی میکنه، یا یه جا فروشندگی میکنه، یا توی اداره دولتی کار میکنه، کار آزاد داره، هرچی کار حلالا، حرام که اصلا اصل درآمدش حرامه، اون هیچی، حلال یه کار مشروعی انجام میده، درآمد داره. امروز که اولین حقوق گرفت تاریخ میزنه، مثلا امروز 28/10/76 امروز اولین حقوقمو گرفتم، یک سال حساب میکنه از اینجا بعد، سال بعد 28/10/77 تو این یه سال لباس، خوراک، خرج مسکن، وسیله نقلیه، مهمانی رفتن، مهمانی دادن، زیارت رفتن، هدیه خریدن، مستحبات، تفریح، مسافرت، چه و چه و چه و چه، خرجی که معمولا داره انسان، از این درآمدش اجازه داره خرج کنه هر چقدر میخواد باشه. این درآمد ماهی 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، هر چی. درست سر سال که اومد میاد میبینه که چقدر الان اضافه بر مصرف سالانش دستش مال مونده. اون مالایی که مصرف کرده که هیچ، اون مالایی که استفاده کرده که هیچ، ماشین خریده داره استفاده میکنه ازش، لباس خریده داره استفاده میکنه، تلویزیون خریده داره استفاده میکنه، یخچال و فریزر و فرش و مبل و تلفن و اینا خریده داره استفاده میکنه، هیچ. اون چی که اضافه هستش، یک میفرماید 4/5 5 قسمتش کن، 4 قسمتش هم برای خودت بردار، هیچ از اضافه ها، 4 قسمتش هم مال خودت، 1 قسمتش 1/5 رو برای خدا، فلله خمسه و للرسول 1/5 رو که مال خدا و رسول هست میذاری کنار، حق تصرف تو این 1/5 نداری، این مال خدا و رسول هست، دست بهش بزنی نه نمازت درست است، نه غذات درسته، باش غذا بخری، لقمه بخوری، لقمه تشکیل بدی، نطفه تشکیل بدی، حرام هست، روزه بگیری، افطار حرام، خونه باش داشته باشی، تو خونت مصرف شه، توش نماز نمیتونی خونه، قصده، مال امام زمان و مال خودت، حق تصرف نداری، این 1/5 میذاری کنار، اون 4/5 هم نوش جان برمیداری مصرف میکنی، تمام شد. سال بعد دوباره همینطور حساب میکنی، بدهکار شدی؟ شدی، نشدی؟ نشدی. همیشه آدم بدهکار نمیشه، بخصوص ماها که همه طبقه هستیم و کارمندیم و خلاصه یه چیزی هم باید بهمون کمک بکنن، حالا یه چیزی هم بعضی وقت باید اون کمک بکنن، ولی خب حالا، ولی انسان باید رعایت بکنه. این سر صادق خوب است انسان از اول که تشکیل زندگی میده زندگیشو پاکیزه کنه، بناشو بذاره به پاکیزه کنه. نه آقا ما حالا وضعمون خوب نیست، نه انشالله وضعت بهتر میشه امیدوار. خمس هم خیلی عجیب به مال برکت میده، خیلی برکت میده. یه هفته خب فردا انشالله وضعت خوب شد، دارا شدی، بالاخره سال خمسی که داری همون اصلا این که با امروز من سال خمسیم حساب میکنم میبینم ندارم، خیلی بیچارم هستم، یه چیزی هم باید برم گدایی کنم. همین نیتی که تو داری حساب میکنی که من امسال سال خمسیم هنوزم چیزی هم ندارم به من تعلق نمیگه، خودش یه عبادت. همین که تو مقید به شرع و پاکیزگی هستی خودش نیت بزرگی هستش. حالا زد و از قضا الحمدلله 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 رب العالمین خدا روزی کرد و اتفاقا مثلا شما 100 تا یه تومن تجیبت مونده بود سر سال، خب 20 تومن شما میدوسد، شوش میکنی خدا که اقلا 100 تومن داریم که 80 تومن شما خودمون برداریم 20 تومن شما بدیم چی؟ خمس. این عبادت واجب رو انجام بدیم. کسی که مال خمس و مالش هست این حق تصرف نداره، اموالش حرام میشه، هم لقمه حرام بزنه بچهش میده، هم خدای نکرده نطفه حرام تشکیل میده با این مال حرام، هم با روزش با حرام باز میکنه و درد سرهای دیگه. لذا ماه رمضان که یه ماهی هست که یه شبیه تر اون ماه هست که خود اصلا کل ماه رمضان نظر ارزشی با هیچ زمان دیگه قابل مقایسه نیست، اما یه شبیه توش هست که اندازه 80 سال عمر هست، این نباید موفق دستات بی سلیقگی کرد. اول ماه انسان حساب بکنه بگه خب ببینم من چیزی بدهکار هستم بدهکار نیستم، از خمس از غیر خمس به حال حساب بکنم، زکاتی چیزی بدهکار است مال حرام در مالم نباشه، که دعا که میکنیم دعا حقیقت داشته به اصطلاح اثر داشته باشه برای ما. خب حالا یه چند تا روایت در این زمینه من براتون از همین کتاب شریفه المراقبات براتون بخونم. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده هر کس دوست دارد دعایش اجابت شود بر اوست که کسب و کار و خورد و خوراکش را حلال و پاکیزه سازد. مرحوم امیر زبدآقا نوشته یعنی از کلاهبرداری و حرام خوری بپرهیزه. من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه و مکسبه. در سفارش های خدا به عیسی علیه السلام آمده، خیلی حدیث عجیبی هست اینا، خوب دقت بفرمایید، به ستمگران بنی اسرائیل بگو در حال حرام خوری و بت پرستی مرا نخوانند که من سوگند خوردم هر که مرا بخواند اجابتش کنم و اجابت من اینان را تا آنگاه که در حرام خوری و بت پرستی هستند جز لعن و نفرین نیست. میگه حرام خور وقتی من میخوام دعا، وقتی حرام خور دستشو بلند کرده داره منو دعا میکنه، منم یادش میفتم دیگه، خدا میگه و یاد من نفرینی هست که من به او میکنم، خدا میگه لعنی هست که من به حرام خور میفرستم، بگو که موقعی که حرام خور هستم منو دعا نکنم، چون من یادش که اون که میفتم نفرینشو میکنم و لعنشو میکنم. خداوند تبارک و تعالی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده که خداوند به من وحی کرد امت خیش را پرهیز ده که مبادا به مسجد و معبد درآیند و به نماز و دعا ایستند و مظلمه ای از دیگران برگردن داشته باشند، ظلم کرده باشند. مظالم مختلف هست، مظالم یعنی ظلمهایی هستش که انسان در حق دیگران میکنه. ببینید ما دو پرونده داریم، هر انسانی دو پرونده داره که روز قیامت بهش رسیدگی میکنه. یکی پرونده رابطه انسان با خداوند تبارک و تعالی است که بهش میگن حق الله، یکی هم پرونده رابطهش با غیر خداست که بهش میگن حق الناس. ها؟ حق الناس در رابطه با خدا یعنی واجباتی که خدا واجب کرده ما باید انجام بدیم، محرماتی که گفته اینا حریم الهی هستن نزدیکشون نرید. این دوتا رو خدا از ما حساب میکشه. یک، آیا واجباتی که بهتون گفتم انجام دادید یا ندادید؟ چیزهایی که بهتون حرام کردم انجام داد دوری کردید یا نکردید؟ این حق الله. یه طرف پرونده حق الناس هست. حق الناس یعنی همه موجودات. انسان ارتباط با همه موجوداتش چجوری باشه؟ حق الناس دو تقسیم کلی داره، یک حق الناس مادی و یکی حق الناس معنوی. حق الناس مادی و معنوی. مادی یعنی چی؟ یعنی انسان به حقوق مادی اشخاص، به مال اشخاص تجاوز میکنه. حق الناس معنوی چیه؟ یعنی انسان دست درازی میکنه به مسائل روحی، آبرویی، شخصیتی، ناموسی مردم. این میشه حق الناس معنوی. اون وقت دو جور هست، هر کدوم اینا خودش دو جور هست، یا مادی هست، یا فردی هست، یا اجتماعی. یا فردی هست یا اجتماعی. خب چهارتاشو من دونه دونه توضیح بدم. حق الناس فردی مادی یعنی مادی فردی، یعنی من به یه نفر بدهکاری دارم، به مالش لطمه زدم، از مالش چیزی برداشتم، قرض گرفتم ندادم بهش، 100 تومن گرفتم جاش 90 تومن دادم، چیزایی از این قبیل، زدم شیشه خونهش رو شکستم، کنار خیابون وایسادم، مثلا یه ماشین داشته ماشینش رو داشتم یه خط کشیدم به ماشینش رو رفتم. آه؟ این میشه چی؟ این میشه حق الناس فردی مادی. حق الناس مادی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که من توی مسجد آمدم، این مسجد مال یه فرد که نیستش که. اینجا بی‌دقتی میکنم، مثلا سیگار میکشم، این آتش سیگارم میفته رو فرش، یک قسمتش میسوزه. یا سهل‌انگاری میکنم، مثلا یه کتابی قرآن مال این مجموعه هستش، آسیب میبینه، شیشه نوار خونه میشکنه. عرض کنم خدمتتون که این لامپ آسیب میزنه. توی وزارت خونه هستم، ماشینی رو گرفتم، به من گفتن که مثلا با این برو قم ماموریت، بعدشم رفتم گیرم حالا سلیر ارهامی هم کنیم، بری سریع بریم مثلا کاشان. نمیشه که اسم سلیر ارهام بذاری روشو، بگی که خیلی هم ثوابم داره دیگه. خودم گفته کار خیلی است. با ماشینی به طور ما بریم کجا؟ بریم کاشان. آه این ثواب داره. نمیشه اینجوری. این نمیشه. و چیزهای از این قبیل که از بیت المال دست ما هستش، به نحوی میتونیم آسیب بزنیم، امانت دست ما هست، وزارت خونه، شرکتی، اداره، چیزی، مسجدی، ارگانی، جایی. حق الناس این هم اجتماعی هستش که انسان بدهکاریش خیلی قیامت. یه دفعه میبینی انسان به چند میلیون نفر بدهکار میشه، اونجا گرفتار میشه دیگه، خیلی گرفت معطلی داره اونجا. حق الناس معنوی این هستش که انسان نه به مادیات یه نفر، به مال یه نفر، به آبروی یه نفر، به شخصیت یه نفر، حیثیت یه نفر، به ناموس یه نفر، یه جوری خلاصه آسیبی برسونه، لطمه‌ای بزنه، کاری بکنه که طرف آسیب ببینه، غیبت بکنه، تحقیر بکنه یه نفر، مسخره بکنه یه نفر رو، یه نفر کوچیک بشماره یه جا، یه نفر رو ضایع بکنه یه جا، یه نفر شخصیتش رو خورد بکنه. اینا فوق‌العاده خطرناک است، فوق‌العاده خطرناک است. این حق الناس فردی معنوی هست. حق الناس اجتماعی معنوی چیه؟ این که انسان به آبرو و حیثیت یک جمعی لطمه بزنه،
مثلا یه کاری کنه بگه آقا بسیجی ها اینجوری هست، بیلیاقتی کنه توی بسیج بگن بسیجی ها اینجوری هست، یه طلبه بیلیاقتی کنه بگن طلبه ها و آخوندا اینجوری هست، یه مسجدی و نمیدونم که همه میشناسنش مسجدی بودن یه کاری بکنه بگه همه مؤمنین و همه مسجدی ها اینجوری هست، یه کاری کنه بالاخره به آبروی حزب اللهی ها و مؤمنین چی بشه؟ لطمه بخوره. تو مملکت باید یه کاری انجام بده که ممکن است اگه انجام نده به حیثیت مملکت لطمه بخوره. جنگ است نره موجب شکست بشه، راهپیمایی شرکت نکنه، عزت انسان عزت کشور لطمه ببینه، بشه تای خونه زمستون بگه بابا کی حال داره تو این برف باشه به راهپیمایی، یا تو این تابستون که حال داره باشه به راهپیمایی. آبروی نظامت هست، آبروی امام زمان هست. ببین امام زمان خوشحال میشه تو بری خوشحال نمیشه، همین. اینا حق و ناس هست، حق و ناس رو خدا هم ازش نمیگذره چون حق خدا نیست. خدا میگه من کاری ندارم، ظلم کردی راضی کن. حتی شهید، شهیدم در روایت داریم اولین قطره خونش که ریخته میشه تمام گناهاش آمرزیده میشه. حضرت فرمود یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، تمام گناهان شهید آمرزیده میشه مگر بدهکاریاش. بدهکاریاش کدوم شهید؟ همین چهار تا، حق و ناس مادی، حق و ناس معنوی، حالا چه فردی باشه چه اجتماعی. این باید دقت بکنه، حق و ناس خدا دخالت نمی کنه، به خصوص تو برزخ. برزخ خیلی خطرناکه، یعنی از زمانش از شبی که انسان میمیره تا قیامت خیلی خطرناکه. چرا؟ در قیامت خدا یه کارایی میکنه، یه کمک میکنه در قیامت، مثلا به بندگان اعلام میکنه که ای بندگان من هر کس میخواد من ببخشمش او هم بندگان منش کار کنه حلال کنه. خدا حق خودشو گرو نگه میداره که بندگانشو آزاد بکنه، خدای مهربان تبارک و تعالی. ولی تو برزخ نه دیگه، از فاصله مرگ تا اون موقع نه. ما شهید داشتیم، آقا شهیدی که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته شهید شده در رکاب پیامبر، ولی وقتی پیامبر گذاشتش توی قبر، خود پیامبر فرمود قبر الان چنان فشارش داد که تمام بدنش استخوان‌هاش خرد شد، یا قبر خیلی فشارش داد الان. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود انه کان فی خلقه مع اهله سوء، آقا تو خونه بد اخلاق بوده، یک کمی نسبت به زن بچه‌اش بد اخلاق بوده. یا یه خانومی ممکن اینجوری باشه، یه خانومی باشه خیلی هم درجات معنوی زیاد باشه، حتی شهید هم بشه، اما تو خونه نسبت به شوهرش نسبت به بچه‌هاش بد اخلاقی بکنه، قُر بزنه، او هم فشار قبر شهیدی خواهد داشت، چون حق و ناس هست و اینها خیلی خطرناکه. اینو باید دقت بشه به این مسائل. پرونده رابطه ما با خدا هیچ ربطی به پرونده رابطه ما با مردم نداره. لذا شهید میبینید که عالی ترین درجه اخلاص رو به خرج داده و خون خودش در راه خدا ریخته، اما نمیتونه فردا بگه خدای ما برای تو رفتیم کشته شدیم، حالا حق چهار نفرم خوردیم بی خیال شد. نمیشه، خدا بی خیال نمیشه، شما رو خدا نیست بی خیال شد. شهیدم گرفتار هستش، اینجوری میشه. لذا لوس نشیم یه موقعی فردا بگیم که آقا ما جبهه بودیم 8 سال جنگ کردیم، مجروح شدم، اسیر بودم چند وقت، نمیدونم شهید دادم، مجروح دادم، خودم اینجوری شدم. نه، این رابطت با خدا محفوظ محترم سر جای خودش. حق نداری به مال مردم یا به روح مردم لطمه آسیب بزنی. سر جای خود اصلا ربطی نداره این دوتا به هم دیگه. ممکن است یه نفر هم نظر ایمانی هم خیلی آدم خوبی باشه، خیلی آدم موفقی هم باشه، اهل عبادت و اینها باشه، اما تو مغازش یه جنسی رو که باید میفروشی 100 تومن فروخته 110 تومن، گرفتار آقا، گرفتاره. پس اگر بخوایم توبه حقیقی، یعنی بعد از این توبه حقیقی و اینکه نمیخوایم گناه کنیم، حلال کنیم مال خودمون. مظلمه که ایشون فرمود یعنی همین، که خداوند به من وحی کرد که امت خیش را پرهیز ده که مبادا به مسجد و معبد درآیند و به نماز و دعا ایستند و مظلمه از دیگران به گردن داشته باشند. اینو میگه رد مظالم. حالا ما چیکار کنیم جبران کنیم این رو؟ اگه میخواید بدونید یه صلوات خدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای جبران حق و ناس، توی حق و ناس ما احکام شرعی دو قسمت است. خوب توجه فرمایید. یه سلسله احکام داریم بهش میگن احکام تکلیفی. یه سلسله احکام داریم بهش میگن احکام وضعی. احکام تکلیفی چیه؟ احکام تکلیفی یعنی احکامی که سن تکلیف میخواد. آقا میخوای نماز بخونی؟ سن تکلیف. روزه؟ سن تکلیف. اگه کسی مثلا سن تکلیف نرسیده بود نماز نخوند، گناه کرده؟ نه. روزه نگرفت، گناه کرده؟ نه. اینا سن تکلیف میخواد. حج میخواد بره، آقا حج سن تکلیف میخواد، مکلف شدی واجبه بره، مکلف. اینا میگن احکام تکلیفی در اسلام. یه سلسله احکام داریم بهش میگن احکام وضعی. این دیگه سن تکلیف نمیخواد. مثلا نجاست. الان یه بچه اینجا مثلا، آقا پسری مثلا 10 سالش باشه اینجا جیش بکنه تو مسجد، خب بعد نجس شد، بگیم که نه آقا، این آقا پسر هنوز 15 سالش که نشده که، عیب نداره، بولش پاک. پاکه؟ نه پاک نیستش که، نجس. ها این دیگه احکام. این بچه یه روزه هم که از شکر مادرش در اومده اگه تو مسجد جیش کرد، مسجد چی میشه؟ نجسه. آره. یا مثلا زوجیت، زوجیت سن تکلیف نمیخواد. یه نفر 10 سالش باشه میخواد با یه نفر محرم بشه، میشه محرمیت برقرار کرد. نمیگم سن تکلیف نرسیده، نه. حق و ناس جز احکام وضعیه آقا. یعنی اگه بنده 10 سالم بوده داشتم از کنار خونه آقای آبدینی رد میشدم با توپ فوتبال زدم شیشه خونهشون شکست، الان بدهکارم با آقای آبدینی. دقیق فرمودی؟ باید برم جبران کنم. از لجم اومدم رفتم ماشینشون یه خط انداخت، ها؟ این بدهکاری. خوشم اومد در مغازه رد میشدم یه سیب برداشتیم، گفتیم آقا سیب خوشمزه‌ایه، دلمون می‌خوادم سیب بعدم یه سیب بخوریم. آقا این نمیتونی سن تکلیف نداشتن. سن تکلیف نداشتن مثلا، نه این حق و ناسه. الان یه فکری بکن برای گذشته خودت، یه فکری بکن ببین اگه واقعا حق و ناسی گردن هست، اینا باید جبران بشه. جبران چه جوریه؟ در مسائل مادی، در مسائل مادی فردی عرض کنم خدمتون. در مسائل مادی فردی آقا طرفو میشناسی، میری قابل دسترسی هم هست، میریم یا آقا معذرت میخوام ما بچه که بودیم این مغازه شما یه بوش تخمه برداشتیم خوشمون میاد، بچه بودیم دلم عشق بود که چه تو تخمه بخوریم، چرا چقدر میشه به قیمت روزا، نه اون موقع بگه قیمت یه مش تخمه اون موقع یه قرون بوده، یه تومن حالا به شما میدم 9 زرش هم مال خوده، نه به قیمت روز حساب میکنی میدوش. روت نمیشه، خجالت میکشی، یه کیو بفرست بده بگو آقا این پول یک بنده خوده به شما بدهکار بوده، داده خدمت شما، تموم شد رفته کارش. یا این که نم طرف میگه آقا مخلصتم هستیم، حلال حلال حلال، از شیر مادرم حلال تا برو خوشمه، تموم شد رفته کار. آقا در دسترس نیست، دسترسی نداری بهش، یا مرده، رد مظالم میدی. رد مظالم، رد مظالم چیکار میکنی؟ میگه به همین پیش نماز مسجد، میگه آقا من 1000 تومن، 2000 تومن، 100 تومن، 500 تومن، 1 تومن رد مظالم، این خدمت شما. ایشون خب خودش میدونن چیکار بکنه. یا نه مینویسی توی صندوق صدقات مینویسی، اون بعد بنویسی توی صندوق صدقات مینویسی، اسم صدقه نمیشه انداخت، مینویسی توی کاغذی میچسبونی پولو بهش مینویسی صندوق صدقات، یا نه میای میدی کمیته امداد قبوله، رد مظالم، تموم شد. اجتماعی هست، اجتماعی چیه؟ توی شرکتی وزارتخونه اداره دولتی کار میکردی، رد مظالم بوده، این خزانه دولت، بانک ها همه دارن شماره خزانه دولت رو، میری میگه آقا جان این 1000 تومان مال خزانه دولته، بریز به حساب خزانه، میری تو حساب دولت شما بری میشید راحت، مال اداره بوده شرکت بوده میری به شرکت میدی. معنوی چی؟ معنوی هم استغفار میکنی، میگه خدا ببخش من غیبت کردی، اگر طرف میتونی حلالیت بخواه بخواه، اگه نمیتونی میبینی نازول، اگه بری حلالیت بخوای مثلا شری میشه، فتنه میشه، مثلا میره به طرف میگه آقا ببخشید ما غیبت شما کردیم. میگه چی گفتی؟ میگم بابا حالا یه غیبتی غلطی کردیم، چیزی گفتیم، ببخش شما. نه تا نجیش نمیشه. تو هم مثلا میگه بابا ما غیبت کردیم، گفتیم مثلا بالا چشت ابروه، اونم میگه بالا چشت بابات ابروه، بالا چشت ننت ابروه، چهار تا هم میذاروش بهت بگید فتنه بشی که نمیشه، که گفتی نمیشه. استغفار کنم به خدا ببخش. دعای روز دوشنبه خیلی مؤثر است آقایون، خواهرها دقت کنن، دعای روز دوشنبه بخونیم. در دعای روز دوشنبه تمام حق و ناس رو آورده که خدا یه جوری جبران کن. هر کس دعای روز دوشنبه رو بخونه، بار رد مظالم و حق و ناسی و بار قبر و قیامتش کم میشه. خیلی مؤثر است این دعای روز دوشنبه. توبه، استغفار، راضی کردن بندگان. تو همین شبها هم ما داریم، ایام ماه مبارک داریم، خدای حق از بندگان تو حقی در گردن من داره و من نمیتونم اون رو جبران بکنم، تو اون رو چیکار کن؟ راضی کن. خب حالا حدیث رو یه مرتبه بخونم بس دیگه برای امشب. خداوند به من وحی کرد امت خیش را پرهیز ده که مبادا به مسجد و معبد درآیند و به نماز و دعا ایستند و مظلمه ای از دیگران برگردن داشته باشم، که تا در نماز و دعا باشند لعن و نفرین من نثار آنهاست. میگه تا وقتی در حال نماز و دعا هستند لعن و نفرین من نثار آنهاست، مگر اینکه آن مظلمه را از دوش خود دور گردارم و آنگاه است که آنان را به خیش نزدیک میسازم، چشم و گوششان میشوم و با پیام. ببین چقدر عجیب میگه خداوند تبارک و تعالی، میگه آنان را به خیش نزدیک میکنن. وقتی اینها جبران میکنن ها، میرن این مظلمه ها رو باز میکنن از گردنشون، چشم و گوششان میشوند. چی میگه اینو؟ خداوند تبارک و تعالی. و با پیامبران و صالحان و گزیدگان و شهیدان همنشین و همسایهشان میسازن. هی کسی پاک بکنه خودش رو. مطلب بعد در مورد آداب دعا هستش که من حالا انشالله برای هفته، برای جلسه آینده شب 23 اگر عمری بود خدمتون از خواهم کرد، ولی مختصر این رو بگم. اون این هستش که یکی از آداب دعا اطمینان به خدا و امیدوار بودن هستش. چرا؟ چون داری از معدن میخوای، از کسی که همه چیز به دست اوست و میتونه همه کاری برای تو بکنه. لذا کسی که با ناامیدی دعا میکنه مسخره کرده خودش رو. باید وقتی دعا میکنی دلت پر از امید به رحمت و مغفرت پروردگارت باشه که خداوند حتما تو رو میبخشه، حتما نزدیک میکنه تو رو به خودش و حتما گذشته رو میتونه برای تو چیکار کنه؟ جبران بکنه و موانع رو از سر راهت برداره. که انشالله شب 23 چون فرصت نیست دیگه، شب 23 به این مقوله خواهیم پرداخت. پروردگارا به حق محمد و آل محمد در این شب بهترین صلوات و درود خودت رو نثار وجود مقدس امام زمان علیه السلام بفرما. آمین. قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بفرما. آمین. ما را از شیعیان و محبین و سربازان حقیقیش قرار بده. آمین. پروردگارا دعاهای حضرت رو در حق ما مستجاب بفرما. رهبر انقلاب از جمیع بلایا مسئول و محفوظ بدار. مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و گذشتگان رو ببخش و بیامرز. ذوی حقوق این رو ببخش و بیامرز. پروردگارا گناهان ما رو در این شب به رحمت و مغفرت واسع خودت ببخش و بیامرز. پروردگارا هر کس به گردن ما هر حقی داره او رو از ما راضی بفرما. پروردگارا ما رو به وظایف شرعی خودمون آشنا بفرما. نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از خطرات و توطئه ها مصون بدار. در فرج آقا امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.